برای اینکه تو جامعه بهم میگن آفرین که این کارو کردی.
بله دیگه، بله.
من برای چی میرم مثلا دکترا میخونم؟ برای میرم دکترا میخونم که بهم بگن آقای دکتر، که بهم بگن حالا یه بخشش البته اطلاعاته، ولی من دنبال اون هویت هستم.
جایگاه اجتماعی.
بله، اون هویت رو، اون هویت فرهنگی من باید در هویت اجتماعی من، هویت مثلا فردی من باید در هویت اجتماعی من حتما مستتر بشه. حالا من برای اینکه اینو بخوام داشته باشم، اولین تعریفش چی میشه؟ خود جامعه. خب جامعه حالا کجاست؟ چی کار داره میکنه؟ رفتار عرف جامعه کجاست؟ و من چه باز تعریفی برای این رفتار عرف دارم؟ یعنی وقتی من رفتار طبقه خودم، حالا یا دهه خودم یا طبقه خودم، خیلی از مادر پدرها الان دیدین توی جامعه ما نگران اینن و ناراحت اینن که چرا بچه های ما دائما توی فضای مجازی، ولی وقتی نگاه میکنه تو رفتارشون خودشون هم تو فضای مجازی هن. یعنی یک روز که یکی از این حالا شبکه ها قطع میشه، به دنبال اینن که بدون اونو از یه جای دیگه تهیه بکنه. خب ببینید، درست همون داستان رطب خورده منه رطب کی کنده. اگه قرار بر اینه که ما یه الگویی رو راه بندازیم، یه الگویی در جامعه داشته باشیم، اینه. من چند وقت پیش یه جایی بودم، دیدم که دم در خونه توی ورودی میزی قرار دادن که جاییه که این در حقیقت موبایلاشون رو میذارن و بعد وارد خونه میشن.
دقیقاً.
خب این خیلی خوبه. حالا وقتی ما میایم اینا رو در فرهنگ جامعهمون در حقیقت ترویج میدیم و بعد میایم این رو وصل میکنیم به کجا؟ به اون چیزی که هویت مذهبی ماست، هویت قومی ماست. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما در قرآن هزار جا اشاره شده که به خودت خیلی بپرداز، حواست به خودت باشه. حالا اگر ما بیایم این حواست به خودت باشه رو از یه بودی مطرح بکنیم که طرف احساس بدی، احساس بستگی توی فضا داشته باشه، خب این میشه که فاصله میگیره. ما باید تلطیف کنیم فضای مذهب که خیلی ساده است، یعنی خودشون با همکاری اوزه و مثلا انجیو ها، حالا به اصطلاح خیلی جاها میتونن بیان کمک بکنن این فضا تلطیف بشه.
مبلغین دینی
ما، بله، ما خیلی از مبلغینمون خیلی هم صاحب سبکن.
بله، خلاقن،
خیلی هم خلاقن، خیلی هم بلدن. ما داشتیم در گذشته، داشتیم فردی رو که میومد توی تلویزیون و مثلا با یه روش قشنگی یه چیزی رو تدریس میکرد.
یادش بخیر. بله، بله.
می اومد مثلا با دوتا دست یه چیزی رو می کشه.
میکنم اسمشون حجت الاسلام رستگاری.
من سعی میکنم اسمها رو نگم که آره. حالا احیانا نگم به اسم خاصی.
نه اصلا در کودکی های ما ایشون حضور دارن.
واقعا نوستالژیک بود برام. یا مثلا شما نگاه میکنید میدیدید یا آقای بود می اومد لباس دهاتی میپوشید و این رو در درس دبستان رو تدریس میکرد در خیلی سالهای پیش و میدیدیم که این روش. امروز ما نگاه میکنیم تمامی تئوری های یادگیری بر همین اصل مستعده که باید یادگیری توی واحدهای کوچیک و مناسب اون سن باشه.
دقیقاً.
خب دقیقاً. خب این همین کارو ما داریم، پس ما این کارو داشتیم. بله؟ و بلد بودیم.
بلد
این کارو
بلد بودیم.
وقتی میایم نگاه میکنیم، فرمودید شما ابن سینا رو مطرح کردی، وقتی میایم اسمشون رو میذاریم مشایون یا میگیم کسی که با تو راه رفتن آموزش میداده، پس نشون میده که فضای آموزشی مهمه. ولی این نیست که اگر فضای آموزشی نبود پس این تعلیم و تربیت از بین میره و این تفکر چند وجهی در جامعه ما داره از بین میره. تفکر ما داره معطوف به یه وجه میشه. یعنی ما خیلی جالبه اگر دقت بکنید، یه مسابقه فوتبال، یه سریال، یه داستان میاد کل جامعه رو برای یه مدتی در تحت تاثیر قرار میگیره و این موضوع نیازه، چون ما مردم باهوشی داریم، اینو اصلا نمیتونیم منکش، و مردم لایقی داریم. ما دیدیم، ما در جنگ دیدیم، در جاهای متفاوت دیدیم، ما مردم لایقی. پس ما برای این مردم باید یک برنامه تدوین کنیم. درست زمانی که ما میخوایم یک کار رو شروع بکنیم، خدمتتون داشتم عرض میکردم که ما یه پلنینگی باید، یه نقشه‌ای باید داشته باشیم. ببخشید من گاهی از این اصطلاحات انگلیسی استفاده
می‌کنم، چون مدلش هم داریم می‌فهمیم. بله. دیگه
در حقیقت ما این نقشه راه باید داشته باشیم. برای این نقشه راه ما باید بیایم دونه به دونه متوجه بشیم آسیب شناسی فرهنگی و چیزمون کجاست و آسیب شناسیمون در مسئله اسلامی کجاست. ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم در اسلام، بله، آمدن یه جایی رو گفتن این کار حرام است، این کار حلال است، این کار حرام است، حلال است، برای چی بوده؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم این کار دقیقاً باعث این بوده که ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد نشه، که ما بدونیم کجا داریم حرکت میکنیم، چه کاری غلطه از نظر عرف، چه کاری درست از نظر عرف. به هر صورت بدون قانونمندی خوب نمیشه زندگی کرد.
قطعا. خیلی متشکرم. شما رو خیلی هم خسته نکنیم. بریم یه قسمت کوتاهی رو بشنویم. ساعت 10:34 دقیقه است. اینجا تهران، رادیو گفتگو.
سبک زندگی ایرانی و اسلامی گونه ای از سبک زندگی است که برپایه آمیختگی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سبک زندگی ایرانی و اسلامی این چنین فرمودند:
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. چه کنیم که حق همسر در خانه رعایت بشه، حق زن حق شوهر، حق فرزندان رعایت بشود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده اونچنانی که در غرب رایجه در بین ما رواج پیدا نکنه؟ علت پرخاشگری و بی‌صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ به همدیگه به طور کامل راست بگیم در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یک دیگر حرف میزنید؟
امروز به میون مردم شهر اومدم و از اونها خواستم که سبک زندگی ایرانی و اسلامی رو برای ما تعریف بکنند.
به نظرم سبک زندگی ایرانی اسلامی چیز خیلی عجیب غریبی نیست. همین که دستورات کلی اخلاقی که توی ادیان ایران باستان بوده یا از زمان قدیم توسط ایرانی ها توصیه شده و اجرا شده و همینطور آموزه ها و در واقع روایات دینی که داریم در مورد اخلاق به خصوص وقتی رعایتش میکنیم، در واقع داریم سبک زندگی ایرانی اسلامی رو پیاده میکنیم.
سبک زندگی ما ایرانی ها تقریبا داره روز به روز تغییر میکنه، به سمت اروپایی شدن و اون زندگی اصیل اسلامی قدیم خودمون رو داریم از دست میدیم.
سبک زندگی ایرانی اسلامی یعنی ایرانی مسلمان باید به عنوان یه فرد ایرانی از آداب و رسوم ادیان گذشته خودش اونا هر جور که زندگی میکردن استفاده کنه و چون مسلمونم هست اون چیزی که اسلام در دین اسلام به اون اشاره کرده و اونو درست میدونرم استفاده و این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کنه و شیوه رای خودش قرار بده. ولی در کل این سبک ایرانی اسلامی در جامعه ما یه تعریف واحد و مشخصی واسه همه نداره، چون هر کسی از آداب و رسوم خاص خودش قوم و ملت ها برخورد.
به نظر شما ما چطور میتونیم که این سبک زندگی ایرانی و اسلامی رو توی زندگیمون پیاده بکنیم؟
اگه بخوایم سبک ایرانی اسلامی رو تو زندگیمون پیاده کنیم، اگه یه سر به کتاب‌های تاریخ بزنیم ببینیم موقع قومیت ملیت‌های ایرانی چه کارهایی انجام دادن که واسه یه به عنوان ایران همه اون رو تحسین کردن یا اون رو نفی کردن، می‌بینیم که میتونیم اون رو قرار بده زندگیمون.
من به عنوان کسی که ایرانی مسلمانه فکر می‌کنم که عزیز رفتار ما تو نگاه مردم و نگاه دیگرونه. واسه همین اولین چیزی که نشون میده ما کی هستیم رفتار ما و عمل کرده ما هستش.
در مورد اینکه چجوری تو زندگی پیادهش میکنی، من احساس میکنم اگه منظورتون اینه که چجوری منتقلش بکنیم به نسل بعد و چجوری منتقلش بکنیم به آدمهایی که دارن کنار ما توی خانواده زندگی میکنند، همین که این مسئله رو بعد نظر قرار بدیم که اگر رضایت خلق یا رضایت مردم حاصل بشه و این رضایت در راستای رضایت خداونده، خیلی موفقم توی در واقع پیاده کردن سبک زندگیمون. وقتی شما به طور ساده صف رو رعایت می‌کنی، قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت می‌کنی، پشت چراغ قرمز وای نیست، دروغ نمیگی، حق کسی رو ضایع نمی‌کنی، از پست و مقامت سوء استفاده نمی‌کنی، همه اینها رو وقتی بچه شما می‌بینه، در واقع به طور غیر مستقیم و نه به صورت کلیشه‌ای داری سبک زندگی ایرانی اسلامی رو بهش می‌دی. همین رعایت‌ها و همین در واقع دستورالعمل‌ها نیست. وقتی شما دروغ نمی‌گی، اسراف نمی‌کنی، به قشر ضعیفت تر جامعه ظلم نمی‌کنی، در واقع کمک میکنی، وقتی میدی صدقه رو بذاری توی صندوق صدقات، همه اینها در راستای همون پیاده کردن و انتقال دادن سبک ایرانی اسلامیه.
ده و 39 دقیقه و گفتگوی ما در آخرین برنامه مهرخانه در این فرصت که راجع به بحث خانه و خانواده در سبک زندگی ایرانی اسلامی گفتگو میکنیم با جناب آقای مهرداد فلاتونی. آقای فلاتونی، ما به نکات جالبی رسیدیم از زبان شما، از جمله این که فرایند یادگیری و آموزش بسیار مهمه و اگر این آموزش جذاب باشه، کپسولی و کوتاه و کوچیک اما پیوسته باشه، قطعا اثرگذاریش رو خواهد داشت. میخوام به یه نکته هم اشاره بکنم، بحث همین فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که بی تردید ما الان یه بارکی نمیتونیم بگیم آقا قطع کامل دیگه، اصلا لغو کنید، هیچ اتفاقی نیفته، هیچ ارتباطی ما نداشته باشیم. خب این واقعا شدنی نیست، اما استفاده بهینه و درست از این فضا در جهت آموزش و یادگیری که خب خیلی سیطره بالایی داره و خیلی از بله خانواده ها به شدت پیگیر هستن. حالا در خلال برنامه شما یه اشاره هم به سریال های تلویزیونی کردین، اثرگذار هستن و کلن تبلیغات و یادگیری در چندین نهاد از جمله آموزش و پرورش، حتی مهد کودک ها و خود پدر و مادر به عنوان عنصر اصلی، اینها باید به نظر من میرسه که به شکل یک پارچه و همسو ما حرکت بکنیم و بتونیم کم کم اون ضایعات و آسیب هایی رو که به هر حال ایجاد شده است اونها رو بتونیم برطرف بکنیم. حکایت آسیب ها اینه که اگر توی وهله اول دیده می شد، مثل انتخاب میوه است به نظر من، چیدن میوه وقتی که شما میرین خرید میکنید طبیعتا اگر کپک زده و پوسیده باشه در همون وهله اول اصلا ورش نمیدارید، اصلا انتخابش نمیکنید، اما معمولا در لایه های پنهان این اتفاق میفته و ما بدونیم که بدونیم یه آسیبی رو وارد زندگیمون کردیم که بها اون متاسفانه بوی نامطبوعش به مشام میرسه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. ادامه بحث رو از زبان شما بشن.
خوش بگم دقیقا نکته در واقع قابل توجهی شما اشاره کردی و اونم اینه که وقتی یه سری افرادی متخصص میشن برای اینکه بدونن میزان گندیدگی اون میوه از داخل چقدر باید از حضورشون استفاده بشه، ببینید ما نقش مشاور رو در مذهب داریم که اصلا دیگه سورهی به نام شورا داریم ما، که خیلی مهمه که ما باید بدونیم اون مشاوری که تخصص داره و در حقیقت برای این موضوع تربیت شده. ببینید میخوام بگم این یه اصطلاحیه که در حالا شاید عرف ماست که میگیم ازدواج مثل هندونه دربسته است، در واقع اینطور نیست. یعنی وقتی شما با یه مشاور حرفه‌ای کار میکنید به راحتی میتونه به شما
بگه دیگه الان هندونه در بسته نمیده، الان به شرط چاقو.
بله دقیقاً. ولی واقعیت اینه که وقتی نگاه میکنید، من اینو زیاد تو کارم بهش برخورد کردم که وقتی ما میایم ببینید اصلا در روانشناسی ما چیزی تحت عنوانه که شما دو نفر به درد هم میخورین نداریم. ما میگیم همه افراد به درد هم میخورن به شرط آنکه دانند در کجا دارن وارد میشن. درست به بحث اون مرتبط، یعنی زمانی که من میدونم در جامعه در کجا قرار گرفتمه که میتونم در حقیقت منتظر این باشم که اشکالات یا مزایام رو چیز کنم، برجسته کنم و یا در حقیقت اشکالاتم رو بیارم روش کار بکنم. ببین ما معمولا وقتی که یه موضوعی باش برخورد میکنیم، چه تو جامعه، چه در سطح کلان، چه در سطح خود، زمانی که ما داریم با یه موضوع برخورد میکنیم وقتی نمیتونیم باش به بن‌بست برسیم معمولا رهاش میکنیم یا میذاریمش کنار. در که ما ابزارهامون ضعیفه، یعنی ممکنه 2 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد بتونیم این موضوع رو حل کنیم،
اصلا میتونیم ترمیمش کنیم.
دقیقاً. ببینید وقتی ما مثلا یه بحثی رو باش تو جامعه مطرح میشیم، میگیم خب مثلا تورم، خب این تورم ولش که نمیکنیم، خیلی برنامه‌ای براش میذاریم تا بتونیم کنترلش بکنیم. این موضوع موضوعیه که یه سری متخصص باید روش کار بکنه، هر کسی از هر جایی نمیتونه نظر بده، چون واقعیت اینه که برای این موضوع سری افرادی تربیت میشن. وقتی ما داریم صحبت میکنیم از موضوع مذهب، به چه جهت من گفتم حوزه یا مثلا میگم مبلغین مذهب،
چون متخصصن،
چون ببینید اینها در اون زمینه متخصصن، خب اینا باید ببین کنار چه کسی قرار بگیره. یه سری مشاور که در یه زمینه دیگه در حقیقت، حالا مشاورینی که در حقیقت میتونن فردی یا گروهی مشاوره ها رو بدن. اصلا یه چیزی که خیلی به نظر من تو فرهنگ سازی در جامعه ما برای این که برسیم به یه الگو، الان دقت میکردیم توی صحبت هایی که در مردم میکردن همه میگفتن که گذشته رو مثال میزدن. خب گذشته خیلی خوب بوده از نظر اونها، ولی موضوع اینه که ما داریم در حال زندگی میکنیم. و این حال رو باید چه کرد؟ الگوهای گذشته رو باید وارد حال کرد یا نه؟ ما باید الگوهای گذشته رو بیاریم در حال بررسی کنیم. بعضی از الگوها، حالا ممکنه همه فکر بکنن بگن که ما در گذشته پامون رو جلو بابامون دراز نمی کردیم. خب از نظر یه روانشناس چی مهمه؟ اینکه نگاه میکنه میگه منشأش احترام بوده یا ترس. اگه ترس بوده فایده نداره،
ارزشمند نیست.
تنبیه شدیم، تنبیه از نظر یه دیدگاه یک روانشناس کاملا غلطه، از دیدگاه اسلام هم غلطه. بله. ما چیزی تحت عنوان تنبیه ندیم، حد اکثر هدایت جسمانی. یعنی در تمام کتاب های رفتارشناسی یا تربیت کودک
هدایت جسمانی
میکنه، ولی با دمپایی. آره، ولی اینا یه ذره هدایت زیاد. وقتی نگاه میکنیم به این موضوع میبینیم که در حالا در حقیقت احادیثی که برای ما مونده، مثلا حضرت پیامبر میگن یه روز نشسته بوده حسنین رو میبوسیده، بعد بیا آقای دیگه حالا میاد میگه که من بچه همو 10 تا بچه دم و هرگز نبوسیدم. میگه تو اصلا از بندگان ما نیستی.
ای
وای، اصلا از بندگان ما نیستی. چرا؟ فکر میکردن اگر دست نوازش بکشن ممکنه بچه ها پررو بشن. ما داشتیم دیگه تو فرهنگ ما. خب الان هم واقعا این بچه ها
نگاه به زن هم همین بوده،
حتی نگاه به زن. اما الان نگاه میکنیم زن ها در نه در جامعه ما که در دنیا واقعا ممکنه هنوز هم در بعضی از جاها تعدادشون به نسبت مردها کمتره. حالا این برمیگرده به خیلی دلایلی که در حالا شاید یه برنامه دیگه و یه سرفصل دیگه این میگنجه که چرا باید مثلا در یک دولت مثلا یه دونه یا دو تا وزیر زن باشه بقیه همه مردن. دلایل خاص خودش رو میطلبه، با توجه به اینکه تحصیلات دانشگاهی در خانم ها بیشتره تا آقایون، پس چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب حالا میگم مبحثی جداست، ولی وقتی نگاه میکنیم به این موضوع میبینیم ما خودمون در الگوهای اسلامیمون داشتیم دیگه از فاطمه زهرا که چیستن، حضرت فاطمه زهرا خودشون مشاور پیامبر بود. خب پس این اشکال نبوده، ما فاصله گرفتیم، ما از اون جایگاهی که باید قرار بگیریم الان فاصله داریم. یعنی ما از اون جایگاهی که هم از مذهبمون فاصله داریم میگیریم، هم از اون ور. چرا؟ چون اصلا جنگ نرم یعنی همین. جنگ نرم یعنی این که یه سری الگوهای از طریق یه جایی به ما وارد میشه و ما چی رو میبینیم؟ اون حوزه بیرونی، اون پوسته بیرونی رو میبینیم. به قول شما اون میوهی رو میبینیم که دورش سالم، ولی ما توش نیستیم، بدونیم اون تو چه خبره. ما باید اون تو رو ببینیم، قرار این کار رو بکنیم. اصلا حضور کارشناس برای چیه؟ برای اینکه اون تو رو ببینه.
حالا صحبت به اینجا رسید با توجه به اینکه حدود 2 دقیقه فقط فرصت داریم، میخوام بگم که یه بحثی رو آقای دکتر فلاتونی مطرح کردن، شاید یه مقداری کاملا البته مرتبط با موضوع ما، ولی میخوام بگم که چقدر خوبه وزارت بهداشت و درمان و بیمه تامین اجتماعی یا هر جایی که هستن بیان این بحث مشاوره و حق مشاوره رو ببرن زیر سایه بیمه، مردم بتونن تونتون مراجعه کنن به مشاوره خانواده،
یا حتی در سبدهای کالایی تو مالیات باشه که مردم بدونن یه مشاوره داره.
200-300 تومن خیلی رقمه مثلا برای یه خانواده که پای حقوق بسیار پایینی داره، خب از کجا بیاره واقعا ببره پول مشاور بده؟ در حالی که همه ما به مشاوره نیاز داریم. خواهش میکنیم رسانه ها، همه دوستان عزیزان، لطفا دست به دست هم بدیم و بتونیم از این قانون حمایت کنیم.
خواهش میکنم، که البته اینو بدونید که تمامی مشاورین با این موضوع موافقن، یعنی این هم خدمتون بگم که تمامیشون موافقن، چون به هر حال یه بخشی از اون تعهدات فردی بشه. اصلا ما داریم الان صحبت چی میکنیم؟ صحبت الگو داریم میکنیم. یه بخشی از این الگوهایی که ما میخوایم پیگیری کنیم همینه که ما باید تعهد پذیریمون رو نسبت هم به جامعهمون و هم نسبت به اعتقادات قومی، ملی، مذهبی و دینیمون بالا ببریم.
خیلی متشکرم. خب این آخرین برنامه بود که تقدیم حضورتون کردیم، همون گونه که در جریان هستید مجموعه برنامه مهرخانه با افتخار در سال گذشته، حالا به شکل تولیدی با حضور مهمانان و خانواده های متعدد برگزار شد. خیلی هم شما نظر لطف داشتید نسبت به ما و ما از آغاز در واقع سال 98 این برنامه رو به شکل زنده تقدیم حضورتون کردیم. به هر حال بنا به دلایلی نمیتونیم توفیق نداریم دیگه من بعد در خدمتتون باشیم، اما تشکر میکنم از تک تک عزیزان، مدیریت محترم شبکه که همیشه بودن و همینطور همکاران بسیار ارزشمندم، تک تک کارشناسان و مهمانان از جمله جناب آقای مرداد فلوتونی عزیز که به عنوان روانشناس اجتماعی بسیار حاذق و صاحب نظر هستند، دعوت ما رو پذیرفتن در برنامه گذشتن، بسیار با ما همکاری خوبی همه دادن. از یک شما عزیزان تشکر میکنیم، امیدواریم که باشیم هرچند کم چیزی رو آموزش داده باشیم، حرفی رو زده باشیم، برای شما کمک کننده باشه، مفید بوده باشه. سپاسگزارم خانم دکتر اسماعیل نژاد عزیز. خانم دکتر اسماعیل نژاد از چهره‌های بسیار خوب، تحصیل کرده، ارزشمند، صاحب سبک، خندان، مهربان، متواضع و بسیار متعهد و مسئولیت پذیر این برنامه بودن. برای من بسی باعث خوشبختی بود همکاری این مدت. متشکرم. به اتفاق همه دوستان و همکارانم پیشا پیش هم فرا رسیدن عید سعید فطر رو من تبریک میگم، چون دیگه فرصت نمیشه و باهاتون در این لحظه خدافظی میکنم. متشکرم آقای فلوتونی.
خواهش میکنم. منم خدافظی میکنم.
دوستان در حنای حضرت حق همیشه شاد و دلخوش باشی.
برق چشمات وابسته شدم من، نگاه تو شروع یه طلوع عاشقونه، دورت بگردم توی شادی و تو غم، توی چشم و چراغ من، توی خانم خونه، میون بارون توی چتر امیدم، هوامو داری و نمیذاری تنها بمونم، راز محبت توی عمق نگات، تا دنیا دنیا باشه میخوام از چشات بخونم، حس ناب منی، انتخاب منی، بمون همینه، خنده یه بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای هم و مبتلای هم و دل بر و دل دار، آرزوی منی، روبروی منی، تو آینه هر بار عاشقت هستم، لحظه به لحظه بودن با تو خوشبختی محض، نسیم بهار عطر تو خونه رو گل خونه کرده، ای دل بیقرار مهرت این عاشق و دیوونه کرده، با صبوری بیار آه و تا انتها هم سفرم باش، هم کنارم بمون، هم توی آسمون بارو پرم باش، حس ناب منی، انتخاب منی، بمون همیشه، خنده یه با از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای هم و مبتلای هم و دل بر و دل دار، آرزوی منی، روبروی منی، تو آینه هر بار عاشقت هستم، لحظه به لحظه بودن با تو خوشبختی محض،
روزتون به خیر و خوشی باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردید با برنامه‌هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه، مورد رضایت شما خوبان باشه. اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 30105 سام پیام کوتاه ماست، 27861035 هم تلفن گویا و شبانه روزی شبکه رادیویی گفتگوست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید. اگر نظر کلی در خصوص برنامه شبکه ی رادیوی گفتگو دارید، به روابط عمومی سازمان زنگ بزنید یا به این سامانه پیام‌های خودتون رو بفرستید. 162. اما عزیزان همراه، اون دسته از عزیزانی که موفق نشدن برنامه های مورد علاقه خودشون رو بشنوند، میتونن به سایت شبکه رادیوی گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftegu.ir. از این سایت میتونید شنونده مجدد برنامه های مختلف این شبکه رادیویی باشید. بی نهایت از شما خوبان و هموطنان عزیز سپاسگزارم و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با ما با میان برنامه کوتاه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به خواندن موضوعی از موضوعاتی که باعث میشه ما خشمگین بشیم یا به جوش بیاییم، و نقطه جوش رو از این جهت اختیار میکنم که تعبیر رساتریه، تجسم به ما میده، چون وقتی ما به نقطه جوش میاییم خیلی خطرناک میشیم، مثل آب جوش که مراقبت ازش خیلی شرایط میخواد، دست هیچ بچه‌ای نمیسپاریم، چرا که آب جوش اگر سرنگون بشه و شخصی رو که او رو حمل میکنه در بر بگیره، به طور حتم و یقین آسیبای خیلی جدی میزنه. یکی از اون موضوعاتی که باید بهش خیلی توجه ویژه داشته باشیم، نگاه از بالا به پایین به مردمه. نگاه از بالا به پایین داشتن، نگاه همتراشتن، هیچگاه اجازه نمیده ما همدلانه زندگی کنیم. حواسمون باشه، ما برای همدلانه زیستن باید یه نظریه رو اتخاذ بکنیم که نظریه روبرو باشه، مثل نظریه امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 53 به مالک اشتر. در این نامه اومده مالک بر انسانها خشم مگیر، بر اونها تند خویی مکن. چرا؟ دلیل خیلی دلیل موجهیه. اون اشخاصی که روبروی تو هن، یا برادران دینی تو هن، یا در سرشت با تو متحدن، یعنی تحت هیچ شرایط حتی یه میل قد تو و قواره تو بالاتر از دیگران نیست. یه میل خیلی مهمه، چون یه میل ما میشیم مثلا 10 سانت، 20 سانت، گاهی اوقات مثلا 10 متر خودمونو بالاتر از دیگران میبینیم و نگاه شیبدار داریم، سطح شیبدار داریم. همه چیز که رها بشه سرعت میگیره، به اونها اصابت میکنه، در حالی که در نگاه روبرو کلمات من هرگز شتاب نمیگیره. چرا؟ چون شأن او با شأن من یکیه. آیا دلیلی برای مفاخرت هست؟ امیر مؤمنان در یه حادثه یه کسی که نمیدونست امیر کیست، یه مردی که به زنش ظلم کرده بود، امیر به او تذکر داد، اون فرد بر امیرالمؤمنین خشم گرفت. امیرالمؤمنین لبخندی زد، گفت پسر جان، آیا دلیل موجهی داری که بر من خشم گرفتی؟ آیا مثلا کسی رو از قبیله تو، خانواده تو کشتم که قصاص بر من واجبه؟ طرف جواب داد نه. گفت پس تکبر نگیر، چون اگر باشه من اون وقت غیرت اللهی به تو نشون میدم که تو اون وقت دیگه در حقیقت باید اصطلاحا خودت رو جمع و جور کنی و تنبیه الهی رو بپذیری، چون هم در مقام قاضی حاکم بود، هم در مقام حاکم بود به عنوان والی. برای همه ابعاد خشم گرفتن رو حضرت امیر داشت، اما فروتنانه به او تعلیم داد که حواست به خودت باشه و هیچ میلیمتری خودتو بالاتر از دیگری تصور نکن.
پیامبر خدا فرمودن هر کسی به برادر مؤمنش احترام بذاره به خدا احترام گذاشته، و فکر کنید به اینکه خدا برای کسی که بهش احترام گذاشته چه ها خواهد کرد. جدا از مادیات و داشته ها، ما بر اساس اخلاقیات و کرامت انسان ها بهشون احترام میذاریم، بر این اساس که هممون از یه جنسیم و بر دیگری برتری نداریم. هرچی که داریم برای خداست و امانت پیش ما. جوری رفتار نکنیم که اگه یه روز ازمون گرفت رومون نشه به خاطر غروری که داشتیم تو چشم دیگران نگاه کنیم.